أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. در ادامه تفسیر آیه 29 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت چهارم، بیان نکات تفسیری در آیه مبارکه. عرض کردیم که در این آیه مبارکه 6 نکته تفسیری وجود دارد. نکته اول خلاصه و چکیده آیه بود که در جلسه گذشته بیان شد. الان دومین نکته را بیان می کنیم. نکته دوم در آیه مبارکه ارتباط این آیه است با آیات قبل خودش. ارتباط این آیه با آیات قبل خود در این است که در آیه گذشته، آیه 28، خداوند متعال نهی فرمود از ولایت کفار. از ولایت کفار خداوند متعال نهی فرمود. در رابطه با این ولایت کفار، افراد 3 دسته میشن. 1، گروه اول، کسانی که از مؤمنان واقعی هستند و به طور کامل ولایت با کفار رو نفی می کنند. گروه دوم کسانی هستند که خطاب آیه را زیر پا می گذارند و ولایت کفار را علناً میپذیرند، علناً آشکارا با کفار رابطه ولایی پیدا میکنند. اینم گروه دوم. گروه سوم کسانی هستند که ولایت کفار رو مخفیانه و پنهانی نسبت به سایر مسلمان ها انجام میدن، علنی انجام نمیدن، مخفیانه. یعنی رابطه ولایی با کفار دارند، اما این رابطه یک رابطه پنهانی است که اینها در واقع همان منافقان میشوند که در ظاهر خود رو مسلمان جلوه میدن ولی در مخفی و پنهان با کفار رابطه ولایی دارند. آیه 29 در رابطه با این گروه سومه که نسبت به ولایت کفار پنهانی عمل می کنن. خداوند متعال در آیه 29 اونها رو تهدید می کنه. اونها رو داره تهدید می کنه که فکر نکنید اگر پنهانی عمل خلافی رو انجام دادید و با کفار رابطه ولایی برقرار کردید، خدا نمی داند. هم می داند هم می تواند، که انشاءالله عرض می کنیم در این آیه هر دوتا رو خدا فرمود، هم علمش رو فرمود هم قدرت رو، انشاءالله اینو توضیح خواهیم داد. پس بنابراین ارتباط این آیه با آیات گذشته در مورد کسانی هست که ارتباط ولایی اونها با کفار پنهانیه، از مؤمنین دیگر پنهان میکنن فکر میکنن که این پنهانسازی به نفع اونها باشه، که خدای متعال میفرماید خدا همه چیز را میداند. خب اینم نکته دوم، ارتباط آیه 29 با آیه 28. و اما بریم نکته سوم. سومین نکته در اینجا مشابه این آیه 29 آل عمران. به تعبیر دیگه نکته سوم مقایسه بین دو تا آیه مشابهه. این آیه 29 در سوره آل عمران که خدا می‌فرماید اگر مخفی کنید، آشکار کنید، همه را خدا می‌داند، یک مشابهی دارد در سوره مبارکه بقره آیه 284. اونجا خداوند متعال اینطور می‌فرماید ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. اون آیه که در سوره بقره است با این آیه‌ای که در سوره آل عمرانه از جهت محتوا شبیه به همن، البته دو تا تفاوت با هم دارن که عرض خواهیم کرد. محتوا یکیست، در واقع میخواد بفرماید که پنهان و آشکار برای خدای متعالیش فرقی نمی کنه. دیگران ببینند یا دیگران نبینند، برای حضرت حق تبارک و تعالی هیچ تفاوتی نداره. خب در سوره آل عمران الان می فرماید ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله، آیه که الان ما درش هستیم. در بقره می فرماید ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله. این دو تا آیه از جهت محتوای کلی شبیه همان، اما دو تا تفاوت با یک دیگر دارن. یک، اولین تفاوت این است که در سوره مبارکه بقره اول آشکار کردن را آورده، اما در آل عمران اول مخفی کردن را آورده. در سوره بقره میخواد ان تبدو، تبدو یعنی تظهرو، اگه آشکار کنیم. در سوره آل عمران میفرماید ان تخفو، اگه مخفی کنی. اون اول آشکار کردنه، این اول چیه؟ مخفی کردنه. این یه تفاوت. تفاوت اون این است که در سوره بقره میفرماید یحاسبکم به الله، اگه آشکار کنید یا پنهان کنید خداوند شما رو بر او محاسبه خواهد کرد. اما در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید یعلمه الله، خدا می‌داند. پس در یکی میگه خدا شما رو بر آشکار و پنهان محاسبه می‌کند، در یکی می‌فرماید خداوند متعال آشکار و پنهان شما را می‌داند. خب حالا در اینجا اینو باید با هم بررسی کنیم، چرا در آیه بقره اول آشکار رو فرمون بعد پنهان رو فرمون، اما در سوره مبارک آل عمران اول پنهان رو فرمون بعد آشکار رو فرمون. فرمودند در المیزان، فرمودند این نکته رو در المیزان، در المیزان فرمودند علت این که در دعایه آشکار و پنهان جاش عوض شده به خاطر اون حکمشه. در سوره بقره می فرمود محاسبه میکنه، در سوره مبارکه آل عمران می فرماید که می داند. علامه می فرماید چون در سوره آل عمران بحث علمه، خداوند متعال میگه میخواد خداوند متعال می داند، می‌فرماید درباره علم اون علم قوی تر اونجایی است که مخفیارم بدانه. لذا در آیه آل عمران چون که تأکید بر اون علم قوی تره، لذا اول مخفیا را ذکر کرده که قوت علم را برسانه. اگه پنهان کنید خدا میداند، تا چه برسد که آشکار کنید. تا از جو فرمودید، پس در رابطه با مسئله علم سوره آل عمران، یعلمه الله، در سوره آل عمران چون بحث علمه و اون علمی قوی تره که پنهانی ها رو هم بداند، لذا هست که در اونجا اول فرمود ان تخفو. اما در آیه بقره بحث محاسبه هست که میخواد محاسبه بکند. خب وقتی که خدای متعال میخواهد محاسبه بکند، در محاسبه که میخواهد جزا بده، اونجا بهترین است که پنهانی ها را که طرف پنهان کرده تخفیف بده، اونایی که آشکار کرده و علنی اونها رو ابراز کرده اونها بیاد تحت حساب قرار بگیره. یعنی از لطف خدا و از تفضل خدا اینه که در باب محاسبه اگر کسی گناه یک کار اشتباهی یعنی تو خلوت انجام داده، سعی کرده که دیگران نفهمند، پنهان باشه، خب این محاسبه چیه؟ ضعیف‌تره. اما اون کسی که آشکار کرده، یعنی در واقع اون معصیت را علنی انجام داده و پرده حیا رو دریده، اون محاسبه اونجا باید قوی تر باشه. لذا در آیه بقره اول آشکار را فرمود، چون عملی را آشکار انجام دادن حسابش باید قوی تر باشه. اما در آیه آل عمران چون بحث علم و آگاهیه، علم قوی تر اونی که به پنهانی تعلق بگیره، پس جا به جا میشه. لذا در آیه بقره اول اظهار را فرمود، در آیه آل عمران اول اخفا را فرمود. ولی در هر حال این دوتا آیه از حیث مضمون بسیار بسیار به هم دیگه شبیه و نزدیک هستند. خب اینم نکته سوم، مقایسه بین دو آیه مشابه. آیه محل بحث ما 29 آل عمران با آیه 284 بقره که از حیث محتوای کلی شبیهن، از دو جهت گفتیم با هم دیگه متفاوت هستن. این هم بررسی تطبیقی بین الآیتین. نکته چهارم تفسیر جمله ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله. از این جمله دو نکته استفاده می شود. یک، اولین نکته این که در علم خداوند پنهان بودن و مخفی بودن نقشی ندارد، چه پنهان باشد چه آشکار باشد. چرا؟ خوب دقت کنید، دلیلش به خاطر این است که علم خداوند به افعال بندگانش علم حضوریه، علم حصولی نیست که از طریق صورت ذهنیه باشد. یه ذره این توضیحی که میخوام عرض کنم احتیاج به مقدمات فلسفی و کلامی داره که عزیزانم بهش دقت بفرمایید. علم خداوند به مخلوقات خودش، به آثار و افعال مخلوقات خودش علم حضوریه. این یک. علم حضوری عین وجود خارجی همون شیه، چون یه علم حضوری داریم یه علم حصولی. علم حصولی با صورت ذهنیه، به خود اون شی تعلق نمیگیره، به صورت ذهنی تعلق میگیره. اما علم حضوری عین وجود اون شیه. وقتی که علم خداوند به اون افعال علم حضوری شد، عین وجود اون اشیا میشه. وقتی که عین وجود اون اشیا شد، دیگه پنهان بودن و آشکار بودن فرقی نمیکنه، چون بالاخره اون شیء مخفی هم وجودی دارد. آشکار هم وجودی دارد. توجه فرمودی؟ و علم خداوند به هر دو عین وجودشونه. وقتی اینا در خارج موجودن، از خدا هم به اینا علم داره. علم، خوب دقت کنید، تفاوت بین آشکار و پنهان برای اون کسی است که علمش علم حصولیه، از طریق حواس مرتبط میشه با خارج. وقتی از طریق حواس مرتبط میشه با خارج، البته در اینجا آشکار و پنهانش فرق میکنه. اونجایی که مثلا چشمش میبینه علم پیدا میکنه، پشت این دیوار که چشم ما نمیبینه دیگه نمیتونیم علم پیدا کنیم. پس اختلاف بین آشکار و پنهان برای اون کسی است که علم او حصولی باشد و از طریق حواس حاصل میشود. اما اگر کسی علمش علم حضوری باشه، اگه علم حضوری باشه دیگه آشکار و پنهان برای او تفاوتی ندارد. بذارید یه مثال براتون بزنم تا اینکه این مسئله علم حضوری برای عزیزانم روشن‌تر بشه. عنایت کنید، الان ما خودمون یه سلسله حالات درونی داریم، افکاری که در وجود ما هست، یه سلسله آثار بیرونی داریم، غذا میخوریم، میخوابیم، حرف میزنیم، اشیایی رو میبینیم. پس بنابراین ما یه سلسله کارهای درونی داریم، یه سلسله کارهای بیرونی داریم. علم ما به کارهای درونیمون با کارهای بیرونیمون هیچ فرقی نمی‌کنه. ما هم به اون افکار درونی خودمون علم داریم، هم به این کارهای بیرونیمون که انجام میدیم علم داریم. پنهان و آشکار برامون یکیه، چون ما به خودمون علم حضوری داریم. چون که ما خودمون به خودمون علم حضوری داریم، درونی های ما که برای دیگران پنهانه ولی برای ما آشکاره، بیرون های ما هم که برای دیگران آشکاره برای خودمون هم آشکاره. این میشه علم حضوری. اگر علم علم حضوری شد، پنهانی و آشکار دیگه کنار میره. ما الان چجوری به همه وجود خودمون علم داریم؟ هم کارهایی که از بیرون از ما سر میزنه، هم اون چیزهایی که در درونمون، تصمیمهایی که داریم، نیتهایی که داریم، افکاری که داریم، اینها درونیه دیگه. برای دیگران پنهانه ولی برای ما که پنهان نیست که. پس بنابراین چرا برای ما پنهان نیست؟ چون علم حضوری داریم. خدای متعال به تمام عالم علم حضوری دارد. وقتی علم حضوری دارد، پس بنابراین پنهان و آشکار برای او تفاوتی نخواهد داشت. این یه نکته. نکته دوم در این جمله این است که خداوند متعال در این آیه پنهان و آشکار رو به اون صدر و سینه نسبت میده. ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه. روز گذشته گفتیم منظور از این صدر معنای کناییه، یعنی در قلبتون، در فکر و اندیشتون اگر پنهان کنید یا او را چیکار کنید؟ آشکار کنید. حالا سخن در این است که خداوند چطور این افعال آشکار و پنهان رو به اون قلب ما نسبت میده، به اون ذهن و فکر ما نسبت میده. دلیلش چیه؟ اینو میخوام براتون عرض کنم. دلیلش به خاطر این که تمام کارهایی که از ما سر میزنه، سرچشمه او از فکر و از درون ما. چرا؟ چون کارهای ما، افعال ما، افعال ارادیه. اراده همیشه از فکر و اندیشه نشأت میگیره. یعنی اول انسان یه چیزی رو تصور میکنه، بعد تصدیق به فائده میکنه، بعد شوق او پیدا میکنه، بعد اراده به او پیدا میکنه. یعنی در واقع تمام کارهایی که ما انجام میدیم ریشه از درون ما، از اون فکر ما، از اون اندیشه ما میگیره. لذا خداوند متعال پنهان کردن و آشکار کردن رو به اون قلب و درون انسان نسبت میده. تخفو ما فی صدورکم او تبدوه، یعنی اون چیزی که در درونتون هست آشکار کنی، یا اون چیزی که در درون خودتون هست پنهان کنی. در واقع تمام افعال ما سرچشمهش از فکر و قلب و ذهن و اندیشه ماست، لذا خداوند به اونجا نسبت میده. بله، سرش هم به خاطر این که افعال انسان ارادیه، اراده از ذهن و از قلب نشأت میگیره، فلذا خداوند میفرماید اون چیزهایی که در سینه ها و قلب ها و فکر هاتون پنهان کردید، یا اونهایی که در سینه ها و قلب هاتون بوده و او را آشکار کردید. پس بنابراین اینجا آیه میخواد دلالت کند بر این که افعال شما امور ارادیه و این امور ارادی به فکر و اندیشه شما برمیگرده. پس بنابراین مخفی کردنش یا آشکار کردنش از درون شما نشأت میگیره. حالا مثلا همین ولایت کفار که در اینجا بحثه، اگر کسی او رو پنهان میکنه یا اگر کسی او رو آشکار میکنه، اول اینا از کجا نشأت میگیره؟ از تفکر او، از اندیشه او که راجع به این کفار چگونه میاندیشد. اگر اونها رو دشمن خودش و دشمن خدا میبینه، رابطه رو قطع میکنه. اگر اونها رو دوست خودش ببینه، رابطه رو وصل میکنه. پس این ولایت کفار در واقع از طرز فکر ما نشأت میگیره، از اعتقادات و باورهای ما نشأت میگیره. لذا خدا اینجا کلمه صدر رو مطرح میکنه، مسئله قلب و فکر رو مطرح میکنه، که اگر در این گونه مسائل باید اصلاحی صورت بگیره، قلب و فکر انسان باید اصلاح بشه تا اعمال و رفتار انسان اصلاح بشه. خب اینم نکته چهارم. و اما نکته پنجم، تفسیر جمله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. این جمله هم بر دو نکته دلالت می کند. یک، علم احاطی پروردگار به عالم امکان. عالم امکان مرکب از دو بخشه، عوالم بالا که سماواته، عالم پایین که عرضه که ما در او هستیم. عالم امکان کلا هم دو مرحله را داره که به تعبیر علم حکمت میگن عالم امکان یا مجرد یا مادیه. قرآن کریم تعبیر میکنه سماوات، منظور اون موجودات عالی مثل ملائکه و مجرداتن. عرض منظور همون موجودات عالم ماده هستن. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، از علم احاطی خدا به کل عالم امکان داره مطرح میکنه. این یه نکته. نکته دوم اینه که این جمله در واقع به منزله تعلیل برای جمله قبل. خدای متعال در جمله قبل می‌فرماید خدا پنهانی‌های شما و آشکار شما را می‌داند. چرا؟ چون هر چه در آسمان و زمین است می‌داند. اون کسی که هر چه در آسمان و زمین است می‌داند، پس کارهای شما را می‌داند، چه پنهان باشد چه آشکار، چون شما هم بالاخره یا زمینی هستید یا آسمانی دیگه، هر کجا باشید خدا به همه علم داره. در واقع میخوام بگم ها، این دوتا جمله آیه مبارکه، جمله اول جمله دوم، صغرا و کبرا میشه. در واقع خداوند میخواد بفرماید که آشکاری ها و پنهانی شما یا از آسمان یا از زمین. خدا هر چه در آسمان و زمین است میداند، پس خدا آشکار و پنهان شما را میداند. این جمله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض میتواند به منزله کبرا و تعلیل برای اون قبلی باشه. چرا خدا آشکار و پنهانی ما را میداند؟ چون هر چی که در آسمان و زمین است میداند. بالاخره شما یا تو آسمانید یا تو زمینید دیگه، پس خدا میداند. بنابراین این بخش از آیه هم علم احاطی خدا رو میرسونه، هم علت علم خدا به اون آشکار و پنهان که در جمله قبله اونم بیان میکنه. این هم نکته پنجم. آخرین نکته، نکته ششم، تفسیر جمله والله علی کل شیء قدیر. خداوند بر هر چیزی توانا هست. خوب دقت کنید، این جمله دلالت می کند بر اینکه تهدید الهی یک تهدید واقعی است و تو خالی نیست. توضیح داده. در آغاز آیه گفتیم این آیه تهدید اون منافقان است که در پنهان با اون کفار رابطه ولایی برقرار کردن، میخواد خدا اونا رو تهدید کنه. خب کسی که میخواد کسی رو تهدید کنه به دو عامل احتیاج داره. یک عامل بداند که او چیکار داره میکنه، عامل دوم بتواند عکس العمل مناسب را انجام بده. اگر نداند خب تهدید معنا نداره، اگر بداند و قدرت نداره بازم تهدید معنا نداره. در آیه مبارکه چون در مقام تهدیده هر دو عنصر لازمه، لذا اول خدا میفرماید و یعلم ما فسر، یعنی فکر نکنید خدا نمیداند، میداند. در ادامه میفرماید خدا میتواند، قدرت هم داره که عکس العمل این کار شما را به شما نشان دهد و شما را در برابر اون عملی که انجام دادید مؤاخذه نماید. پس بنابراین علت مطرح کردن قدرت در ذیل این آیه به این جهته که تهدید خدا یک تهدید واقعی است، نه یک تهدید بدون پشتوانه. چون آیه در مقام تهدیده، اینجا باید قدرت ذکر بشه. توجه فرمودی؟ چون علم را فرموده به دنبالش قدرت رو میگه که نشان بدهد که این تهدید تهدیدی بسیار بسیار مستحکم و استواره. پس این والله علی کل شیء قدیر متمم تهدیده. اولیش علمه، میداند، دومیش هم قدرت، میتواند. علی کل شیء قدیر، هر کاری که بخواهد در برابر اون عمل زشت شما انجام بدهد قدرت دارد و میتواند. خب اینجا جهت چهارم هم در آیه مبارکه تمام شد. در این آیه کریمه عزیزانم روایت نداریم، نه از روایات خاصه نه از روایات عامه، لذا بحث این آیه در همین جا دیگه تمام میشه. انشاءالله در جلسه بعد وارد میشویم در آیه بعد، آیه 30. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.